رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان با یکایک شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی.
درود به شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 3 سپتامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی از استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
و من فرهاد میلاد شما را از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگه. مجله را با نشر تازه اخبار جهان شروع میکنیم در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. مقامات رسمی پاکستان میگویند امروز به سوی اوتوموبیل یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور تیراندازی صورت گرفته است. آنها میگویند این تیراندازی تلاش سوی قصد به جان نخست وزیر بوده است. تا حال روشن نشده است که نخست وزیر گیلانی سوار این ماشین بوده است یا خیر. تلاش سوی قصد در راهی بین اسلام آباد و راولپیندی انجام گرفته است. گیلانی از اعضای ارشد حزب بی‌نظیر بهوت است که ماه دکبر سال گذشته در سوی قصد کشته شد. بعد از شکست ائتلاف جانبدار غرب در پارلمان اوکراین، امروز ویکتور یوشنکا رئیس جمهور این کشور تهدید کرد که پارلمان را پراکنده می کند. وی در یک پیام تلویزیونی گفت که اگر در ظرف یک ماه آینده ائتلاف جدید تشکیل نشود، وی از صلاحیت خود استفاده و پارلمان را پراکنده می کند. یوشنکا گفت کودتا یا تبدلات در پارلمان ادامه دارد.
دیروز در پارلمان تبدلات سیاسی و کنستیتوسیونی شروع شد. تصمیم زیدی اوکراینی و زیدی دولتی گرفته شد. بلاک یولیا تیموشنکو، حزب منطقه ها و کمونیست ها بر زیدی قانون اساسی قانون به تصویب رساندند.
آقای یوشنکو گفت به همه قانون های زیدی کنستیتوسیونی ویتو می گذارد. روزی سه‌شنبه پارلمان قانون‌های را به تصویب رساند که صلاحیت‌های رئیس جمهور را کاهش می‌دهد. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا در نخستین مرحله بازدیدش از چند کشور شوروی سابق امروز وارد آذربایجان شد. آقای چینی که از روسیه برای حضور نیروهایش در قوقاز سخت انتقاد کرده است، از آذربایجان به گرجستان و از آنجا به اوکراین می‌رود. حکومت‌های گرجستان و اوکراین از سیاست‌های غرب جانبداری می‌کنند و مسکو آنها را برای تلاش‌های عضویتشان در پیمان ناتو مخالفت دارد. بنا به گزارش‌ها قرار است امروز آمریکا برای بازسازی خرابه‌های جنگ در گرجستان کمک 1 میلیارد دلاری اعلام کند. روسیه و گرجستان سفارتخانه‌هایشان را در کشورهای یکدیگر بستند. بعد از تصمیم گرجستان در باره قطع مناسبات دیپلماتی با روسیه این کار انجام گرفت. الکساندر ساوانوف سخنگوی سفارت روسیه در تیفلیس با خبرگزاری فرانس پرس گفته است کنسولگری روسیه نیز با دستوری مسکو بسته شده است. روزی سه‌شنبه گرجستان به طور رسمی اعلام کرد که بعد از شناخت جمهوری های جدای خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی گرجستان از سوی روسیه، گرجستان مناسبات دیپلماتیش را با روسیه قطع میکند. اما وزارت خارجه گرجستان میگوید فعالیت کنسولگریش را ادامه میدهد تا به صدها هزار گرجی مقیم روسیه کمک کند. یعب دهوبسکفر دبیری کلی پیمان ناتو و نمایندگان 26 کشور عضو ناتو 15-16 سپتامبر در تیفلیس با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان دیدار و گفتگو میکنند. جیمز اپاتورای سخنگوی ناتو گفته است این ملاقات قبل از جنگ روسیه و گرجستان برنامه ریزی شده بود. بنابر گزارش های رسیده ایران 4 زن فعال حقوق بشر را برای مقاله در سامانه اینترنتی زنان با نام زنستان 6 ماه محکوم به زندان کرده است. این 4 زن با نام های پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز در معرکه برای جمع آوری 1 میلیون امضا شرکت داشتند. و بنابر خبرهای مطبوعاتی در مسکو کتاب با نام میراث رودکی از چاپ برآمد. محمد ایگمزاد رهبری شرکت مطبوعاتی تاج اینفا در روسیه گفته است در این کتاب همچنین مقاله های جمع آورده شده اند که در کنفرانس علمی 4 ایونی سال جاری مسکو راجع به 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی قرائت شده بودند. این کنفرانس به ابتکار سفارت تاجیکستان در مسکو، پژوهشگاه خاورشناسی روسیه و اتحادیه بین المللی نویسندگان برگزار شده بود.
تشکر نور محمد خازاده بود با نشر فشرده ای اخبار جهان. تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. اول شما میتوانید رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را با عکس و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
یادآور میشوم که نشانی سامانه اینترنتی ما همون است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، و حالا بیایید همراه نظر افکنیم با کلبار مجله شامگاهی و ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
یوسف رضا گیلانی از یک سوی قصد جان به سلامت برد. نارامی بیشتری اوضاع در پاکستان به منفیت کیست؟
پوتین در ازبکستان و چینی در آذربایجان. چرا تشریف مقامات روسیه و آمریکا به مناطق سرشار از نفت و گاز افزایش یافته است؟
هلاکت باز دو خبرنگار در روسیه، تیلمن علیشایف را کیها و چرا کشتند و سبب های کشتار خبرنگار شناخته تاجیک میرزای ستار آیا پشت پرده اسرار باقی خواهد ماند؟
و دفاع از حقوق آیا جرم است؟ چرا دادگاه ایران چهار زن حامی حقوق های بانوان را روانه زندان کرد؟
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمان خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان انعکاس بیابد. امروز رسانه‌های عالم روی موضوع بحران در قفقاز و از جمله قطع روابط دیپلماتی میان روسیه و گرجستان، افزایش سفرهای مقامات روسیه و آسیای ایالات متحده به مناطق سرشار از نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز و نگرانی‌ها از کشتار خبرنگاران در منطقه قفقاز روسیه تمرکز کردند.
و اما در نیمه دومی روز خبر سوی قصد به جان سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در خط اول اخبار جهان قرار گرفت. طوری در بخش خبری شنیدید، افراد مسلح ناشناس سوی ماشین نخست وزیر آتش گشودند و هرچند دو تیر به ماشین برخورد، به گیلانی آسیب نرسیده است. سوی قصد در حال صورت گرفت که پاکستان به انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی آمادگی میگیرد. رئیس جمهور پیشین پرویز مشرف زیر فشار شدید احزاب مخالف ماه گذشته به استعفا رفت. کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که بعد از استعفای مشرف وضع در پاکستان به کرت ناآرامتر شده است. گزارش همکاری ما طاهر سفر را میشنویم در این موضوع.
یک سخنگوی حکومت پاکستان گفت به ماشین نخست وزیر یوسف رضا گیلانی که در میان شهر اسلام آباد و شهر راولپندی قرارگاه ارتش پاکستان حرکت میکرد دو تیر رسیده است. تلویزیون ها نمایش دادند که تیرها به آینه و دری طرف راننده رسیدند و ماشین دیگری همراه با ماشین های نخست وزیر نیز آسیب دیده است، اما کسی در این حادثه زخم نبرداشته است. تا کنون دایر به این سوی قصد گزارش های زید و نقیض میرسند، چون بعضی ها میگویند که هنگام تیراندازی نخست وزیر در داخل ماشین نبود. سخنگوی یوسف رضا گیلانی گفت نخست وزیر در ماشین بود ولی نجات یافت، اما ماموران امنیتی دیرتر گفتند که نخست وزیر پاکستان در داخل ماشین هدف تیر قرار گرفته نبوده است. نوابسته از این همه گزارش ها، سوی قصد به جان نخست وزیر پاکستان نشانه از بی سر و سامانی در این کشور است که قرار است سه روز بعد وکیلانش رئیس جمهور را انتخاب نمایند. این حمله به دنبال گزارش های صورت گرفت که بر اساس آنها هواپیمای متعلق به نیروهای ائتلاف در افغانستان به سه خانه در ولایت قبایل نشینی وزیرستان جنوبی پاکستان حمله کردند. یوسف رضا گیلانی یک عضو عالی رتبه حزب مردمی پاکستان، حزب نخست وزیر پیشین و ترور شده بی‌نظیر بهوتا میباشد. حکومت یوسف رضا گیلانی با خشونت های افزاینده افرادگرایان در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان دست به گریبان است و همچنین بعد فروپاشی حکومت ائتلافی به بحران دچار شده است. یوسف رضا گیلانی بعد پیروزی حزب مردمی پاکستان در انتخابات ماه فوریه و تشکیل ائتلاف با حزب نخست وزیر پیشین نواز شریف نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. میانه های اوگست آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان و شوهر بنظیر بهوتو همراه با حزب لیگ مسلمان های نواز شریف نخست وزیر دیگر پیشین پاکستان رئیس جمهور پرویز مشرف یکی از همپیمان های نزدیک آمریکا را مجبور به استعفا کردند. اما وقتی چندانی نگذشته دو حزب در مسئله انتخاب رئیس جمهور آینده پاکستان و برقرار کردن دادرس های سال گذشته بر کنار کرده پرویز مشرف به موافقه نرسیدند و نواز شریف حکومت ائتلافی را ترک کرد. نواز شریف یک چهره شناخته و حزب لیگ مسلمان هایش دومین حزب بزرگ در پارلمان پاکستان می باشد. از حزب او به مقام رئیس جمهور یک دادرس بازنشسته نامزد پیشنهاد شده است. اما انتظار می رود که در انتخابات روز شنبه آصف علی زرداری رهبر حزب مردمی پاکستان به آسانی پیروزی به دست بیاورد.
سوی قصد ناکام به جان سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی که به گفته کارشناسان با انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهور بستگی دارد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بحران گرجستان امروز در یک گفتگوی تلفنی سران روسیه و فرانسه دمیتری مدودیف و نیکولای سرکازی بحث شده است. قرار است نیکولای سرکازی همراه با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانیل باروزو و رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا به خاطر بحث نو و شیوه اجرای قرارداد آتش‌بس میان روسیه و گرجستان روز دوشنبه آینده وارد مسکو شوند. این در حالی است که تنش میان مسکو و تیفلیس ژرف‌تر می شود و اکنون سفارتخانه و کنسولگری روسیه در گرجستان نیز قطعی فعالیت کرده است. آخرین تحولات مربوط به بحران گرجستان در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
به دنبال قطع شدن فعالیت سفارتخانه گرجستان در مسکو، سفارت روسیه در تیفلیس نیز بسته شد. روز چهارشنبه پرچم و نشانه دولتی روسیه را از پشتاق در سفارتخانه‌اش در تیفلیس کندند و سخنگوی این سفارت الکساندر ساوانوف گفته است فعالیت کنسولخانه‌های روسیه در گرجستان را نیز تا رسیدن دستورهای بعدی از مسکو قطع کرده اند. گرجستان در پی اشغال بخشی از قلمروش از سوی روسیه و از جانب مسکو به رسمیت شناخته شدن ابخازستان و اوسیتیای جنوبی هر دو ولایت جدای طلبی گرجستان روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که روابط دیپلماتیکش با روسیه را قطع می‌کند. اما وزارت خارجه گرجستان گفته است به خاطر رسیدگی به نیازمندی‌های صدها هزار گرجی که در روسیه به سر می‌برد روابط کنسولی با روسیه را حفظ می‌کند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا شدیداً از روسیه تقاضا کرد بر تعهداتش طبق قرارداد آتش‌بس عمل کرده نیروهایش را از خاک گرجستان پوره و بلافاصله بیرون کشد. پارلمان اروپا همچنین خواستار کاهش دادن شمار نیروهای روسی در ولایت‌های جدای طلبی ابخازستان و اوسیتیای جنوبی شد و دست به غارتگری زدن سربازان روس و چریکی‌های ابخاز و اوسیتین را در قلمرو گرجستان محکوم کرد. مویه دیگر انتقادهای پارلمان اروپا استفاده هر دو جانب روسیه و گرجستان از بمب‌های خوشه‌ای در جریان نزاعی اخیر بین این دو کشور بود و ماونت ویتنی سومین کشتی نظامی حامل کمک‌های آمریکا به قصد گرجستان وارد بحر سیاه شده است. این در حالی است که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه از حضور افزاینده کشتی‌های جنگی پیمان ناتو در آب‌های بحر سیاه اظهار تشویش کرده گفت مسکو این اقدامات را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. ناتو که تماس‌های دائمیش با روسیه را تا زمان خروج نیروهای آن کشور از قلمرو گرجستان متوقف ساخته است، روز 15 سپتامبر یک هیئت گسترده عبارت از نمایندگان 26 کشور عضو این پیمان را تحت رهبری دبیر کل ناتو عبدهوب سخفر برای یک سفر دو روزه به گرجستان می‌فرستد. با وجود مخالفت شدید مسکو، این پیمان گفته است که گرجستان روز عضو ناتو خواهد شد. با این حال همتای گرجیش میخائیل ساکاشویلی را جسد سیاسی نام بردن رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف خشم تیفلیس را برانگیخته است. مدویدف روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با خبرنگاران که تلویزیون روسیه نمایش داد گفت
در مورد رهبریت گرجستان، رژیم کنونی در نظر ما ورشکسته شده است. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی برای ما وجود ندارد. او یک جسد سیاسی است.
دمیتری مدودف همچنین امریکا را در حمایت از تجاوز گرجستان علیه اسیتیای جنوبی در ماه آگوست متهم کرد و از واشنگتن خواست روابطش با تفلیس را بازبینی کند. از آغاز نزاع نظامی بین گرجستان و روسیه باری اول نیست که مسکو واشنگتن را در حمایت علنی و غیر علنی از تفلیس عیبدار میکند و این بار این اتهامات از سوی رئیس جمهوری روسیه در پیشروی سفری نائب رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی به تفلیس صدا داد. رهبری شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لومایا اما در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این حرفای مدودف را خیلی تاسف برانگیز و غیر قابل قبول نامیده گفته است. ساکاشویلی رهبری به طور دموکراتی انتخاب شده گرجستان است و پشتیبانی هم مردم گرجی و هم جامعه بین المللی را حفظ کرده است. و روز چهارشنبه دادستانی نظامی روسیه اعلان کرد که در جریان نزاع اخیر با گرجستان 71 سرباز ارتش روسیه کشته و 340 عسکر دیگر زخمی شده اند. روسیه تا کنون هلاکت تنها 64 سربازش در گرجستان را تایید کرده بود.
آخرین تحولات مربوط به بحران در قفقاز.
این هفته کشورهای سرشار از ذخایر نفت و گاز در آسیای مرکزی و قفقاز مقامات عالی رتبه و دیپلمات‌های زیادی را از روسیه و آمریکا میزبانی کردند. نخست سر وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به طور غیر انتظار مهمان ازبکستان شد و به دنبال این معاون کاتب دولتی آمریکا ریچارد باوچر در قزاقستان پذیرایی شد و معاون او جورج کرول را در ترکمنستان پذیرایی کردند. و نهایت دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در روز اول سفرش به قفقاز، اوکراین و ایتالیا امروز وارد آذربایجان شد که دارای ذخیره های بزرگی نفت است. درباره تلاش های تحکیم نفوذ آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی همکاری ما طاهر سفر گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
هرچند سفر لشکر دیپلمات ها و مقامات عالی رتبه آمریکا و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به هیاهوی گرجستان و روسیه ارتباط می دهند، اما نظارت بر ذخیره‌های انرژی را هدفی مهمی دیگری بازدید و ملاقات‌ها می‌دانند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که وطنش برای به قبضه خود گرفتن بازار انرژی در منطقه تلاش دارد، ضمن سفرش در شهر تاشکند این هفته گفت برای بنیاد لوله نوی گاز توافق شده است که در صورت عملی شدن مقدار زیادی گاز ترکمنستان و ازبکستان را تا به روسیه می‌رساند و البته سپس به بازارهای ناصر از گاز اتحادیه اروپا. روسیه که تقریبا تمام گاز صادراتی آسیای مرکزی را می‌خرد، پنهان نمی‌کند که هدفش صاحب اصلی بودن در بازار انرژی منطقه است. ولری یازف رئیس کمیته انرژی نقلیات و مخابرات دومای دولتی روسیه را می‌شنویم که ضمن مصاحبه با رادیوی اخو مسکوی چنین گفت:
توافقات امروزه نخست وزیر دایر به توسعه امکانات حمل و نقل انرژی ازبکستان امکان می دهد که به حد میانه از ازبکستان و ترکمنستان به روسیه در یک سال 90 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال داده شود. این یک هدف استراتژی و گلوبالی روسیه است که گاز آسیای مرکزی اول به روسیه برسد و سپس ما قسمی از آن را به اروپا صادر کنیم.
اما کشورهای غربی به خصوص اتحادیه اروپا محض همین چیز را نمی خواهند، زیرا به گاز و نفت صادراتی روسیه سخت پایبند هستند. 3/1 گاز وارداتی و 40% نفتش را اتحادیه اروپا از روسیه می خرد و آن اتحادیه از ترس آن که روسیه روز نفت و گاز را همچون فشنگ فشار سیاسی استفاده خواهد کرد، منابع و راه های الترناتیوی خرید نفت و گاز را پیدا کند. بنابر گزارش ها ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا هم پیمان اتحادیه اروپا با نخست وزیر قزاقستان کریم ماسیموف مسئله بنیاد راه‌های الترناتیوی انتقال انرژی قزاقستان را بررسی کرده است. با اشاره به سفر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به گرجستان و آذربایجان و اوکراین که از شهر باکو آغاز شد، تحلیلگران گفتند هدف آمریکا در قفقاز منابع انرژی است و همچنین راه ندادن به افزایش قدرت روسیه به نظارت بازارهای انرژی. آذربایجان که روزانه 1 میلیون تن بشکه نفتش توسط لوله نفتی باکو تفلیس جیهون به اروپا میرسد، بعد مناقشه در گرجستان انتقال نفت را از این راه کمتر و به روسیه بیشتر کرد. میشل لابش تحلیلگر و رهبری سازمان یورازیا ترانزیشن که در برلین قرارگاه دارد میگوید ضمن ملاقات های جورج کرول دیپلمات عالی رتبه آمریکا در ترکمنستان موضوع گاز و نفت نیز خواهد چرخید.
من تخمین میکنم که چنین سفر همچنین به مسئله تلاشای نوی چین و روسیه برای تحت نظارت گرفتن منابع انرژی ترکمنستان ارتباط میگیرد و من مطمئنم که حکومت آمریکا نیز میخواهد با قول نصیبه در اینجا داشته باشد و آن منابع را تحت نظارت خود بگیرد، چرا که آمریکا و همچنین اروپای غربی منفعت دار نیستند که تنها چین و روسیه منابع گاز ترکمنستان را تحت کنترل داشته باشند.
کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا برای کم کردن پایبندی خود به گاز و نفت روسیه طرح لوله نبوکو را کشیدند که بدون عبور قلمرو روسیه گاز آسیای مرکزی را به اروپا میرساند، اما بنابر گرانیش این طرح تا حال عملی نشده است. میشل لبش میگوید روسیه با اعلام طرح بنیادی لوله نو که گاز ازبکستان و ترکمنستان را به آن کشور میرساند، همچنین میخواهد به کشورهای غربی نشان بدهد که روسیه فروشنده اصلی گاز و نفت آسیای مرکزی است و اروپای غربی هزینه کافی برای گرفتن گاز آسیای مرکزی را ندارد.
تلاش های امریکا و روسیه برای تحکیم نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
از شهر خچقاله پایتخت جمهوری داغستان روسیه درباره کشتار خبرنگار معروف تلمن علیشویف اطلاع رسید. میگه دیروز افراد ناشناس به تلمن که در ماشین می نشست از توفنگچه تیر انداختند. بر اثر جراحات های برداشته خبرنگار در بیمارستان از دنیا درگذشت. همکاران تلمن مطمئنند که او محض برای فعالیت خبرنگاریش کشته شده است. تلمن علیشویف در شرکت تلویزیونی تیوی چرکه کار میکرد و یکی از مؤلفان فیلم مستندی پرسر و صدای وهابیزم مقرری بود.
زمینان تای روزهای اخیر این دومین کشتار خبرنگار در منطقه قفقاز روسیه است. چند روز پیش صاحب سامانه اینترنتی اینگوشتیارو محمد اولایف، سامانه اینترنتی مخالف حکومت، در ماشین ملیسا کشته شد. مقامات اینگوشتیا علیه این سامانه اینترنتی با اتهام نشر مطالب افرادگرایانه پرونده جنایی باز کرده بودند. گزارش محمد رحیمی سایدر، خبرنگار ما در شهر مسکو.
خبرنگار معروف داغستانی عبدالله علیشویف صبح روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. بنا به گزارش دفتر مطبوعات اداره مرکزی پلیس جمهوری داغستان، علیشویف را دو نفر نامعلوم شام روز سه‌شنبه از تپانچه مکاروف پراندند. علیشویف از کتف و سرش زخمی شد و را در بیمارستان جراحی کردند، ولی صبح درگذشت. بازرسی های مقدماتی مرگ خبرنگار را به فعالیت روزنامه‌نگاری و رد دادند. علیشویف مؤلف و مجری شبکه تلویزیونی اسلامی تیوی چرکی، یکی از مبارزان فعال ضد وهابیزم به شمار می‌رفت و کمیته بازرسی داغستان اعلام کرده است روایت دست داشتن وهابیان در این کشتار را تحقیق میکند. تا چهار روز اخیر این دومین کشتار روزنامه‌نگاران در منطقه قفقاز شمالی است. روز 31 آگوست مؤسس روزنامه الکترونی اینگوشتیا رو محمد اولایف هنگام بازگشت از مسکو در فرودگاه مگس در داخل ماشین پلیس بر اثر تیر هلاک شد. نماینده رسمی دادستانی اینگوشتان با آژانس ریا نوستی گفته است اولایف تصادفاً درگذشته است. با گفته دادستانی اولایف در جریان جنجال در داخل ماشین پلیس اتفاقاً تیر خورده است. دادستانی در رابطه با مرگ اولایف با قضیه کشتار بر اثر به احتیاطی پرونده جنایی باز کرده است. این در حالی است که محافظان حقوق تقاضا کردند مرگ اولایف با قضیه کشتار هدفمندانه بازرسی شود. محمد حزبیوف نماینده اپوزیسیای اینگوشتان گفته است در زمان رهبری مراد زیازیکوف حدوداً 2000 مردم اینگوش کشته و ربوده شدند. ما طلب داریم که زیازیکوف به استعفا برود و به دادگاه کشیده شود.
протяжении 6 лет со дня правления Зязикова в республике Ингушетия убито 2000 и похищено 300 с лишним ингушей.
رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه سیولد باگدانوف هلاکت خبرنگاران در قفقاز را به مبارزه بین اولادی برای حکومت و به دست آوردن سرمایه ربط داده است. باگدانوف میگوید در این ماجراها همون روزنامه‌نگاران ضرر می‌بینند که به تحقیقات مستقل روزنامه‌نگاری دست می‌زنند و واقعیت رو میگویند. این فاجعه ها پیش از هم از آن درگ میدهند که حکومت در منطقه بی‌ثبات است و مقامات وارد جنجال های جنایی شده است. همزمان از جمهوری قبردین و بلقار خبر رسید که سردبیر روزنامه مستقل گازتا یوگا میلاسلاف بیتوکوف شام 3 سپتامبر در درآمدگاه خانه خود در شهر نالچیک مورد حمله 3 نفر نامعلوم قرار گرفت و فعلا با چندین زخم در بیمارستان به سر میبرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
کشتار دو خبرنگار شناخته در منطقه قفقاز روسیه در یک هفته اخیر.
از کشتار خبرنگاران در روسیه کشورها و سازمانهای بین المللی اظهار نگرانی کرده خواستار تفتیش واقع بینانه این پرونده ها شدند. شان مکارمک نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری در واشنگتن گفت مقامات روسیه باید این قضیه ها را خالصانه تفتیش و گناهکاران را مجازات کنند. او با تاسف افزود:
There is in Russia itself, unfortunately, a sad recent history of violence.
در روسیه متاسفانه تاریخ پراندوه خشونت علیه خبرنگاران که کار خود را انجام می‌دهند وجود دارد. تهدید، ترس و خشونت که به آن در روسیه مطبوعات آزاد و کارمندان آنها مواجه می‌شوند غیر قابل قبول است.
Seeking to work in a free press in Russia have been unacceptable.
شان مکارمک نماینده وزارت امور خارجه امریکا. وزارت امور خارجه فرانسه هم خواستار تفتیش واقع بینانه هلاکت صاحب سامانه اینترنتی انگوشتیا رو محمد ایولایف شده است. ایدن وایت دبیر کل فدراسیون بین المللی خبرنگاران از آن اظهار نگرانی کرده است که ایولایف در حال در بازداشت قرار داشتنش کشته شده است. با گفته او فقط تفتیش خالصانه و مستقلانه می تواند پرده از روی اسرار هلاکت محمد ایولایف بردارد. مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات میکلوش هرستی اظهار نمود که هلاکت ایولایف نتیجه معرکه تشکیل کرده مقامات برای بستن زبان یگانه منبع خبری مخالف حکومت در این منطقه است. با گفته هرستی، کشتار ایولایف از پایین رفتن سطح آزادی مطبوعات در روسیه شهادت میدهد. از کشتار دو خبرنگار معروف در قفقاز روسیه همچنین سازمان های امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل، هومن رایتس واچ، گزارشگران بدون مرز و سازمان مموریال مسکو نیز اظهاری نگرانی کردند.
آخر هفته گذشته در روسیه یک خبرنگار تاجیک نیز کشته شد. میرزا ستار که سالهای اخیر در منطقه یاقوتستانی روسیه کار و زندگی میکرد، در درآمدگاه منزلش مورد حمله قرار گرفت و بر اثر چند ضربی کرد عالم را پدرود گفت. جسد او شب گذشته به دوشنبه منتقل و صبح چهارشنبه به خاک سپرده شد. به گفته نزدیکان میرزا ستار، با گمان دست داشتن در کشتار خبرنگار تاجیک دو نفر بازداشت شدند. اما در مورد هویت آنها و انگیزه های رخ دادن این حادثه تا حال اطلاع کامل زیر دست نیست. میرزا ستار تا مهاجرتش به روسیه در سال 1993 سردبیر اداره برنامه های ادبی و هنری رادیوی تاجیکستان بود. ادامه موضوع در گزارش همکارمان رحمت کریمی دولت.
بامدادی وقت امروز جامعه ژورنالیستی تاجیک را خبر جنازه همقلمشان میرزا ستار از خواب بلند کرد. جنازه میرزا ستار که به گفته پیوندانش در روز 31 آگوست توسط دو نفر در یاقوتستان روسیه به قتل رسیده است، ساعت 4 دیشب به دوشنبه منتقل شد و صبح چهارشنبه جسد او در آرامگاه در حومه غربی پایتخت روی دست نزدیکان و همپیشگانش به خاک سپرده شد. میرزا ستار به تعبیر همپیشگانش یک ژورنالیست و نویسنده پرکار ولی کم ادعا بود که با دور افتادن از محیط فرهنگی تاجیکستان همچنان روابط و همکاری خود را با محافل فرهنگی حفظ کرده و به کار ایجادی خود ادامه میداد. ده ها نوشته او در روزنامه های طی یک دو سال اخیر از جمله در مورد وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه منتشر شده بود. بابا جان شفه، دوست و از همکاران پیشین میرزا ستار در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان، میگوید او قلب پاک و پر احساس داشت.
با هم در یک اتاق نشستیم، کار کردیم و با خیستدهای این فرد از نزدیک باشنا شدم و راستی که میتونم امروز صراحتم بگم که یک شخصی ناتکراری بود. زود احساس میکرد. مثلا سال 1992 حکمت موقتی هم به قدرت آمد. وقتی که نرکجن ایلوسی ها ایزما داشت، رئیستان یک نوشته آورد و گفته بود که این سرنوشت افغانستان دارد که برای تاجیکستان تکرار میشود. اگر خدای نخواسته این نیروهای روسیه و ازبکستان تاجیکستان به مردان تخت تاریخ تبدیل دهند، اگر سرنوشت افغان ها برای تاجیکها تکرار میشود.
رستمی وهاب، استاد دانشگاه و محرر مجله ادبی صدای شرق، میگوید خبر مرگ میرزای ستار برایش غافلگیر کننده است، زیرا به گفته او آقای ستار از کار خود در یاقوتستان و از محیط آنجا و از مناسبت مردم با او خیلی خوشحال و قناعتمند بود و از این قناعتمندی خود قصه میکرد. آقای وهاب گفت خبر مرگ دوستش را صبح امروز زمانی شنید که قصه میرزای ستار با نام ناله خاموش را برای شماره نوبتی صدای شرق تحریر میکرد. و گفته رستم وهاب، ناله خاموش شاید بهترین آفریده میرزای ستار باشد که در شماره نوبتی مجله نشر خواهد شد.
حکایتی که خودش از مهاجرتش میکرد، از این مهاجرت راضی بود و کارش در آنجا رو براه و حتی با سازمان ها و نهادهای هنری و ایجادی همکاری داشت و با کاری نویسندگی و خبرنگاریش هم دست داشت. ولی این خبر از این نظر برای ما بسیار ناگهانی و دردآور بود که شون هم هدف اون موجی بنیادبرانداز و خرابگر افراد گشته است که دست و قتل و کشتار مردم مهاجر قومیت‌های دیگر در روسیه می‌زنند.
میرزای ستار، قلمکش تاجیک، دو جنگ تمام عیار را در تاجیکستان و افغانستان پشت سر گذاشت، جانی سالم برد اما در کشور دور از جنگ کشته شد. قاسم بیگ محمد دو سال جنگ افغانستان را همراه با میرزای ستار با عنوان مترجم تجربه کرد و میگوید قتل میرزای ستار بار دیگر مسئولین دولت تاجیکستان را هشدار می‌دهد که متوجه امنیت جان مهاجرین کاری خود در روسیه باشند.
نکته جالب این است که همیشه در سخت‌ترین شرایط کوشش می‌کرد که ضعف روحی نشان ندهد و برای تمام اطرافیان و دوستان به اصطلاح قوت دل باشد. ضایعه و تلفات قابل توجه و حتی جبران ناپذیر است. میرزای ستار با مرگ خود حساس بودن موضوع مهاجرت کاری در خارج تاجیکستان به خصوص روسیه را برای ملت ما و مسئولین کشورمان بار دیگر بازگو می کند.
میرزای ستار 50 سال داشت ولی به دلیل سابقه کار و امتیازاتی که داشت باید امسال بازنشسته می شد. او در روسیه به صورت رسمی مشغول کار بود و به گفته پیوندانش زمان مورد حمله قرار گرفت که اسناد بازنشستگیش را درست کرده و به منزلش برمی گشت، ولی گرفتن حق بازنشستگی نصیبش نکرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کشتار خبرنگار تاجیک میرزای ستار در منطقه یاقوتستان روسیه.
شنوندگان ارجمند، تقریبا نصف نشر جنبستی نشر اولی مجله شامگاهی سپری شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا. سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا. بی پیوند ای Obama
Allah Allah
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شمگاهی. دفاع از حقوق آیا جرم است؟ چرا دادگاه ایران 4 زنی حامی حقوق بانوان را روانه زندان کرد؟
روز سیاه صاحبان طلای سفید، آیا تاجیکستان به حل مشکلات فراوان بخش پختکاری موفق خواهد شد؟
و گذرگاه جرتپا کی دوباره باز می شود؟ بسته بودن مرز با ازبکستان برای ساکنان وادی زرافشان مشکل زیاد ایجاد کرده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیانپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 3 سپتامبر سال 2008 میلادی است.
دادگاه ایران 4 خانم را برای نشر مطالب آید به آزادی های زنان در سامانه های اینترنتی برای 6 ماه روانی زندان کرد. پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز از این پیش در معرکه جمع‌آوری 1,000,000 امضا شرکت داشتند. هدف از جمع‌آوری امضاها تقاضا از مجلس ایران برای تغییر برخی از قوانین قرنها در کشور جای داشته است که حقوق‌های زنان را پایمال می‌کنند. یکی از محکوم شدگان پروین اردلان از این قبل با اتهام تهدید به امنیت ملی برای 6 ماه محکوم به زندان شده بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
هفته ای که می گذرد زنان حامی حقوق بشر در ایران به پیروزی چشمگیر نائل شدند. با ابتکار آنها در پارلمان پیشنویس قانونی که حق زنان را هنگام ازدواج نادیده می گرفت به تصویب نرسید. ولی روز سه شنبه 4 نفر از رهبران این گروه زنان فعال هر کدام 6 ماهی محکوم به زندان شدند. سؤال پیش می آید که آیا حق تلاشی زنان در ایران جرم دانسته می شود و چرا وقتهای اخیر واکنش به فعالیت زنان بیشتر شده است؟ شیرین عبادی یکی از فعالان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل که در مرافعه دادگاه از این 4 زن دفاع می کرد در صحبت با رادیوی آزادی به این سوال ها چنین پاسخ داد.
این رو بایستی از دادسرا و دادگاه انقلاب پرسید که چرا صدای حق طلبانه زنان رو در خصوص برابری حقوق از مصادیق اخلال در امنیت کشور و نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی می دانند.
خانم عبادی افزود با استفاده از امکان مساعد وی به دادگاه تجدید نظر ایران شکایت می برد تا این 4 زن از زندان رها شوند.
به نظر من این حکم منطبق با قوانین موجود نیست و بر همین اساس من در موعد مقرر استفاده می کنم و تقاضای تجدید نظر خواهیم داد.
این 4 زن پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز برای نشر مقاله های مربوط به وضع حقوق زن در سامانه های اینترنتی مفصوم و تغییر برای برابری و زنستان محکوم به زندان شده اند. هفته پیش در غرب ایران حامی دیگری حقوق زن خانم زینب بایزیدی برای 4 سال از آزادی محروم شد. همه این زنان در معرکه برای جمع آوری 1,000,000 امضا شرکت می کردند. آنها می خواستند با این امضاها قانونهای ایران درباره نابرابری حقوق زنان و مردان را تغییر دهند. خانم عبادی می گوید با چنین برخورد و زنان حامی حقوق بشر حکومت ایران ثابت ساخت که آماده نیست برابری حقوق زن و مرد را در جامعه امروز ایران بشناسد.
برای 6 ماهه روانه زندان کردن 4 زن حامی حقوق بشر از سوی 1 دادگاه ایران.
شنوندگان ارجمند، در بخش دویم مجله شامگاهی برنامه آینده ساز تقدیم تمام خواهد شد و حالا از همکارمون خیرمان باقازاده، مسئول تهیه این مجله از شهر پراگ که با ما در استودیو است، خواهش میکنیم که درباره محتوای این نشر آینده ساز چند حرف بگوید. و ضمناً خیرمان، درباره دفاع از حقوق زنها و دخترهای تاجیک هم یگان گزارش دارید در این مجله؟
خیلی موضوع خوب است سید قاسم. این نوبت ما راجع به دفاع از حقوق، ولی نه فقط زنها، بلکه راجع به یک مسئله خیلی جدی، راجع به وضع آلوده ها به ویروس عدم مسئولیتی بدن سپید صحبت میکنیم. با ابتکار برنامه سازمان ملل متحد اوید به سپید، برای خبرنگاران یک دوره آموزشی ویژه برای خبرنگاران جوان تشکیل شده است و یکی از بخش های این برنامه آموزشی آنها با تکیه به گفتارهای آینده ساز، با تکیه به مطلب ها و گزارش هایی که ما راجع به سرنوشت آلوده ها به سپید کرده بودیم تهیه شده است و همکاری ما فیروز براتوف هم در آنجا اشتراک میکند و میگوید که یکی از هدف های اساسی همین دوره های آموزشی تغییر دادن دانش ها، تفکر و برخورد خود روزنامه‌نگاران با مسئله آلودگی به سپید در جامعه تاجیکستان است که معلوم می شود خود خبرنگاران اطلاع کم دارند و در وقت بررسی این مطالب در مطبوعات تاجیکستان به بعضی اشتباه ها و حتی به نقض حقوق آلوده های این بیماری مرگاور راه می دهند.
و گمان می کنم که این یگانه موضوعی مجله آینده ساز نیست، نه؟
خوشبختانه نه سید قاسم. یک موضوع جالب دیگر که فکر می کنم با اندیشه باید وادار کند این است که در روسیه مورخان، تاریخ شناسان یک دستوری نوی را برای آموزگاران تاریخ به چاپ رساندند که در آن نقش استالین رهبری پیشین شوروی در تاریخ سالهای 1940-45 یعنی دوره جنگ دویم جهان بازنگری می شود و برای نخستین بار در ادبیات درسی به آموزگاران در روسیه مشوره داده می شود که از رهبری شوروی استالین به عنوان یک دیکتاتور، یک رهبری عملیات تروریستی یاد شود. ما میبینیم که آیا کتاب های تاریخ مکتب های میانه و دانشگاه های تاجیکستان در این زمینه راجع به نقش این رهبری شوروی چی میگویند. و حتما که در برنامه موسیقی آینده ساز شما رو با تحولات اخیر در اطراف پیروزی دختر تاجیک تخمینه نیاز و در آزمون سوچی 5 ستاره شناس خواهیم کرد حتما و برنامه آینده ساز
بله.
توجه کنید.
بله. تشکر خیرمان باقازاده بود با معرفی برخی از گزارش های مجله آینده ساز که طوری گفتیم در ساعت دویمی برنامه شامگاهی تقدیمتان می شود. و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از مسائل تاجیکستان. وزارت کشاورزی کشور اخیراً اعلام داشت که از این به بعد پخته تاجیکستان نه از روی معیارهای ازبکستان بلکه از روی معیارهای آمریکا فروخته خواهد شد. و در این حال تاجیکستان سر هر تونه پخته صادراتیش بیش از 80 دلار آمریکایی فایده ایلاوگی میگیرد. با گفته متخصصان بخش کشاورزی، طبق معیارهای ازبکستان فروخته شدن پخته تاجیکستان با قیمت آن تاثیر منفی میگذاشت. اکثر پخته ازبکستان اساسا با ماشین و پخته تاجیکستان با دست چیده میشود، یعنی صفت پخته تاجیکستان بهتر است. این و دیگر مشکلات بخشی پختکاری تاجیکستان در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
سید مراد بحری دینوف رهبری ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان با تایید خبر فروش از این به بعد نخ پنبه تاجیکی با معیارهای آمریکایی به رادیوی آزادی گفت بر اضافه فعلا در بازار جهانی قیمت نخ پنبه به مراتب افزایش یافته است، ولی افزود در سال جاری انجام نقشه کشاورزان تاجیک در مورد جمع‌آوری حاصل پنبه چون سالهای قبلی زیر سوال قرار دارد.
از تاجیکستان تشکیل شده مرکز مسئله فروش پخته ده علاکه متخصصان را مختص دادم که این استاندارد ایالات متحده آمریکا را مخابر بکنیم برای که این استاندارد نسبت به استاندارد پیشینه از هر یک تون نخ پخته ما قریب 80-85 دلار زیادتر فایده میگیریم. برای هم این بعد در جمهوری ما استاندارد ایالات متحده آمریکا که ما قبول کرده میشد از روی همین استاندارد پخته تاجیکستان فروخته شد. توزی در بازار جهانی نرخ یک تون پخته معینه قریب 1700 دلار پس نیست. حاضر نرخش با طلبات روز من جواب میگرد دخانانی که اقلا 20-25 سنیر بینه و درامت صف میگرد از داریتر.
آقای بحریدینوف همزمان افزود این در حال است که سال جاری کشاورزان در فروش و گذاشتن قیمت چینش نخ پنبه آزادند و فعلا یک قیمت معین جمع آوری و فروش پنبه وجود ندارد. با گفته او پنبه پروران به منظور سرمایه خود قیمت پنبه را برای جمع آوری معین میکردند.
این زمان که اومد جمع آوری پخته قریب که در همه لایه جمهوری آغاز کرده است، نرخ پخته از خود طرف شما خرجگی دهقانی موافق مبلغ های دوستگی معین کرد. مسئله دیگری که حاضر وزارت کشاورزی به میان گذاشته است، این اومد اینم از طرف سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان است در مسئله فروش پخته. مثال اون خرجگی هایی که با واسطه بانک ها پخته پرورش کرده رساندن این روز به جمع آوری پخته مشغولند، اونها آزادانه میتونن که با کدام زودی که دلخواه در اساس شرطنامه میتونن که نرخ پخته خود رو دو طرفه معین نمایند پخته خود رو فروشن.
این در حالی است که فعلا با منظور چند مشکل بخش پنبه پروری در تاجیکستان زیان‌آور و حتی اقل بی‌منفعت شده است که در بسیار موارد توجه کشاورزان به گسترش کشتزاری پنبه را کاهش داده است. با گفته رهبری ریاست وزارت کشاورزی، کمبود جدی تکنیکای کشاورزی، زهر و داروهای کیمیاوی، حالت بد ملیاراتیوی کشتزار و از همه مهم قرضها ساحه پنبه پروری در تاجیکستان را در حال بحرانی قرار داده است. اما او میگوید این هم در حالی است که پنبه رستنی یگانه استراتژیک و بی آلترناتیو شرایط تاجیکستان است که تنها بخش کشاورزی را با رشد این ساحه از بحران می شود رها کرد. ولی وهاب وحیدوف رئیس بخش مجتمعی کشاورزی و صنایع پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان می گوید قبل از همه کشاورز باید از قرضهای زمین رها و با سرمایه ضروری تأمین شود.
پرابلم از همه کلانتری زمین که بیچاره دهقان پختکار بسیار پس حقوق و قدیه من دهقان پیش از سودوار کردن خواتیر آن نباشد و قرضدار است. 10 سال قرضداری دهقان از خاطر برآورده میکنند، اعلام کردن که دهقان قرضدار نیست. همون 420 میلیون دلاری که میشد دولت های خارجی اینوستیسیون میکنند، همون رو باید با واسطه دولت تاجیکستان با واسطه حکومت تاجیکستان برای خریدن همین چهار سر کردن میکنند. مثلا 100 میلیون دلار یک و یک باره برای تکنیکه 5-6-8000 دونه تکنیکه هرکلی گفتن در کوکی خاجیق شو به کار درآید زنده شود.
کشاورزان تاجیکستان سال جاری باید در میدان 253 هزار هکتار پنبه کشت میکردند، اما با علت کمبارشی و کمبودی آب در رودخانه ها تقریبا 20 هزار هکتار کشته های پنبه دهقانان از جمع عمومی کشتزار نسبزیده است و در ضمن تخمین زده می شود که از این مقدار کشتزار کمی بیشتر از 400 هزار تنه پنبه جمع آوری شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره مشکلات پختکاران تاجیکستان که تقریبا 2 هفته باز به جمع آوری طلای سفید مشغولند. و باز یک مشکل این بخش جمع آوری سر وقت حاصل است. در حالی که و تقریبا 1 میلیون مردهای تاجیک در مهاجرت کاری در دیگر کشورها بسر می برند، باری گرانی جمع آوری پخته بر دوش زنان و دانشجویان و مکتبیان واگذار شده است. همه سال طالب علمان مکاتب و دانشجویان برای 1.5-2 ماه کتاب و دفتر را یک سو گذاشته وارد میدان های پخته می شوند. اخیراً چند سازمان جمعیتی خوجند از جمله جوانان و تمدن و امپرا از رئیس ولایت سوخت و رهبران مکاتب عالی ولایت خواستار منع جلب دانشجویان به معرکه پختچینی شدند. آنها از آن اظهار نگرانی کردند که دانشجویان مدت طولانی از تحصیل دور میمانند و این به سطح دانششان تأثیر جدی میگذارد. از خوجند خبرنگار ما معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
در مراجعت نامه سازمان های جمعیتی سوخت از جمله جوانان و تمدن و امپرا آمده است که اشتراک اجباری دانشجویان در معرکه جمع‌آوری پخته مخالف به قانون های تاجیکستان بوده، آنها را از تحصیل دور و صحتشان را خراب میکند. عبدالصمد سلطانوف سروری سازمان جوانان و تمدن یکی از سازمان های مؤلف مراجعت میگوید
مسائل استفاده بودن دانشجویان نه تنها ضد قانونگذاری است بلکه ضد آداب اخلاقی مردمی هم است. برای آنکه در صورتی که دانشگاه ها از دانشجویان یک پول کلان را میگیرند و آنها را دونی ما در پختزور استفاده میبرند، اگر ما در 4 5 سال حساب کنیم این یک سالی بوتون میشود که آنها تماما با تحصیل فرو گرفته نمیشوند.
عبدالصمد سلطانوف سروری سازمان جوانان و تمدن در خوجند صحبت میکرد. با گفته وی امسال نیز مقامات سوخت تصمیم گرفتند دانشجویان را به پختچینی برند. وی افزود که در سال گذشته 2007 بیش از 7000 دانشجوی مکتب‌های عالی و آموزشگاه‌های کسبی و تکنیکی سوخت مجبوراً زیاده از 70 روز آغاز تحصیل را در شرایط بدون ناگوار صرف جمع‌آوری پخته نمودند. ولی عالمجان زائیدوف کارمند ریاست جوانان ورزش و سیاحی حکومتی سوخت بر این موافق نیست که اشتراک دانشجویان در معرکه چینش پخته بدون اختیار آنها صورت می‌گیرد و می‌گوید
آن دانشجویانی که امروز به پختزار میروند به چینش پخته، این پخته یک از بایگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب میرود. آنها با خواهش خود از طرف یکون شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه آنها را به خارج برآورده نمیشود یا مجبور کرده نمیشود. آنها اصلا با خواهش خود میروند و ریاست جمهوری ورزش و سیاحت ولایت سوخت این را زیر نظارت میگیرد.
عالمجان زائیدوف کارمند ریاست جوانان ورزش و سیاحی حکومتی سوخت حرف میزد. ولی مسئولین سازمان امپرا در خوجند میگویند که مکاتب عالی سوخت در گسیل دانشجویان به صحرای پخته از فیشنگ های مختلف کار میگیرند تا خارج کردن دانشجویان از دانشگاه. دلربا صمد و سروری سازمان مذکور در این باره میافزاید
از روی مانیتورینگ که ما سال گذشته گزارانده بودیم معلوم گردید که یک چند نمودی جوابگری برای دانشجویانی که در معرکه پختچینی اشتراک نمی کنند پیش بینی کرده شده است. این یکم خارج کردن از دانشگاه. سال گذشته وقتی که ما مانیتورینگ گزاراندیم 56 نفر دانشجویان را معلوم نمودیم که آنها به سبب اشتراک نکردن از دانشگاه خارج کرده شده بودند. دانشگاه تجارتی تاجیکستان از انستیتوت اقتصادی تاجیکستان آنها خارج کرده شده بودند. به غیر از این نسبت به آن شخصانی که اشتراک نمی کنند اشتراف یا اینکه جبران پولی پیش بینی کرده شدند. این هم باشد جریمه رسما نیو همچون الوگی غیر رسمی گرفته می شود برای آبادانی دانشگاه برای ساختن شناندن در رو تیریزه و کارهای تعمیری پول گرفته می شود.
دلربا صمدوف سروری سازمان جمعیتی امپرا در خوجند صحبت میکرد. در این ارتباط رستم گولوف دانشجوی سال چهارم دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند میگوید که در دانشگاهش برای جزای دانشجویان از پختچینی کنار جسته از جزاهای خاص کار میگیرند.
دانشجویان را که در معرکه پختچینی اشتراک نمی کنند به هر گونه سبب آنها را مجبوراً به روزنامه مجله هایی که عموماً هیچ کی خریدار ندارد یا اینکه مجله هایی که خودی دانشگاه استحصال میکنند و چاپ می نماید با آنها به طور اجباری آنها را آبونه می سازند.
یک دانشجوی دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند صحبت میکرد. ولی یک دانشجو دختری که از مراجعت نامه درباره منع جلب دانشجویان به پختچینی استقبال کرده است میگوید هم‌آوازی او به خاطر حفظ صحت دانشجویان است، به خصوص دانشجو دختران، و میگوید
پارسال 72 روز ما در پختچینی بودیم و در وقت‌های خنکی هوا و وقتی که خنک بود ما پخته می‌چیدیم سحری 5 برآمده. من می‌دونم که همه دخترها به کسلی سخت گرفتار شدن و آینده آنها خیلی ضرر دارد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دعوت سازمان های جمعیتی خوجند برای با پختچینی جلب نکردن دانشجویان. ضمناً رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف اخیراً با یک امر خود جلب مکتبیان و دانشجویان در جمع‌آوری پخته را قطعی منع کرد و هشدار داد که افرادی از این امر بیرون پا گذاشته به دادگاه کشیده می‌شوند.
مجله شومگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات ازبکستان قبل از روز استقلال 1 سپتامبر مرزهای خود با کشورهای همسایه را بستند. بعد از انجام مراسم و معرکه های ایدانه نیز برخی از منطقه های مرز از جمله در سرحد میان سمرقند و پنجکند همانا بسته باقی ماندند و کی باز شدن آنها معلوم نیست. همکار ما در پنجکند شاهین روشن میگوید که بسته شدن گذرگاه مرزی برای مردم وادی زرافشان مشکل ایجاد کرده است.
حکومت ازبکستان از 31 ماه آگوست سال جاری به مناسبت جشن استقلالیت خیش مرزهای خودش را از گذرگاه جرفیقه ولایت سمرقند ازبکستان باز نکرده است و مسئولین گمرک تاجیکستان میگویند که به آنها نامه زدند اما در عوض الحاظ از تاشکند پاسخی نرسیده است. دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک در وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزاد گفت اگرچه از تجلیل جشن 4 روز گذشته باشد هم گذرگاه مرزی جرفیقه از جانب مرزبانان ازبکستان تا حال بسته و زمان فشرده شوی آن نیز نامعلوم بوده است. با تایید همین منبع گذرگاه گمرکی جرفیقه ولایت سمرقند ازبکستان تنها یک جانبه از سوی مرزبانان ازبکستان زود با سبب های نامعلوم برای شهروندان تاجیکستان بسته می شده است. روابط شهروندان ازبکستان و قلمرو تاجیکستان به ممانعت آزادانه صورت می گیرد. نظر به گفته اسرافیل اسرائیلوف سردار گمرک منطقه زرافشان چنین رفتار مرزبانان و کارمندان گمرک ازبکستان مغایر قانون های گمرکی بوده است. در حسود او گذرگاه گمرکی جرتپه ای ولایت سمرقند ازبکستان گذرگاه بین المللی محسوب می یابد. بسته شدن مرز مجبور تنها با قرار مجلس نمایندگان هر دو کشور باید صورت گیرد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
مرز بسته میان ولایت سمرقند و پنجکند که مشکلات مردم وادی زرافشان را افزون کرده است. و اکنون از گزارش های فرهنگی. در الماتا جشنواره بین‌المللی تئاتری افتتاح شد که در آن 2 تئاتر تاجیکستان نیز شرکت دارند. گزارش نصیب جانی امانی را می شنویم.
در جشنواره دومی بین‌المللی تئاترهای درامایی کشورهای آسیای مرکزی در الماتا 2 نمایشنامه کارگردانهای تاجیک به صحنه گذاشته خواهند شد. اینها نمایشنامه درامنویس آذربایجانی علی امیرلی با نام زنی ثروتمند که آن را کارگردان سلطان عثمانوف در صحنه تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان با نام محمود واحدوف به صحنه گذاشته است و دیگری نمایشنامه درامنویس قرقیز اوزبکوف من یگانه توام که آن را کارگردان هنرپیشه شناخته جمهوری برهان رجبوف در تئاتر مسکو موسیقی قرغون‌تپه به نام اتم محمدجانوف روی صحنه آورده است. تئاتری هنرپیشگان 4 تئاتر قزاقستان، 2 تئاتر تاجیکستان و 1 تاگی تئاترهای قرغیزستان و ازبکستان مهارت هنری خیش را در صحنه های تئاتر درامی به نام مختار اویزوف و تئاتر تماشابه نوروز نمایش میدهند. هنرنمایی هنرپیشگان تاجیک روز 5 سپتامبر برگزار میگردد. در نیمه اولی روز هنرپیشگان تئاتر مسکو موسیقی شهر قرغون‌تپه در تئاتر تماشابه نوروز الماتا نمایشنامه من یگانه توام را پیشکش دوستان هنر میگردانند. بیگاهی آن روز در تئاتر درامی به نام مختار اویزوف نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف با نام زنی ثروتمند برگزار می‌گردد. طور ایگل جمعبایی و کارمند وزارت فرهنگ جمهوری قزاقستان گفت برای غالبان آزمون هنر و زیبایی از جمله برای کارگردانی بهترین آفرنده نقش بهترین مردانه و بهترین آفرنده نقش زنانه جایزه ها معین شده است.
номінація для лучшая работа режиссёра, лучшая женская роль, лучшая мужская роль.
این جایزه ها شام 6 سپتامبر در مراسم با تنتنه ختم جشنواره دوم بین المللی تئاترهای درامی کشورهای آسیای مرکزی سپاریده خواهند شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
نمایشنامه های تئاترهای تاجیکستان در جشنواره بین المللی تئاتری در شهر الماتا. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز، ویژه گفتار آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم می شوند.
منو فرهاد میلاد برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت دیگر با استودیو برمیگردیم. حالا همراه یک تران میشنویم.
تو از شهر قریبه بی نشونی اومدی، تو با اسبه